اولین لحظات روز شنبه 20 اردیبهشت ماه را در ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما و مجری این برنامه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزیده ای از گزارش های این بخش، بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم جمشید زند.
با سلام. گروه مسلح از جدایی طلبان طرفدار روسیه حدود 120 نفر از نیروی پلیس اوکراین را در شهر دونسک به اسارت گرفت. مردان مسلح ابتدا آسایشگاهی را که نیروهای پلیس در آنجا مستقر شده بودند محاصره کردند و پس از تیراندازی متقابل و آتش گرفتن بخشی از آسایشگاه، نیروهای پلیس اوکراین حاضر شدند تسلیم شوند. به گزارش خبرگزاری اوکراین، افراد پلیس اسلحه‌های خود را تحویل جدایی طلبان داده و با چند اتوبوس به محل دیگری منتقل شدند. تاکنون درباره تلفات احتمالی و محل نگهداری افراد پلیس به اسارت گرفته شده گزارشی منتشر نشده است. در همین حال دولت اوکراین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را از ناوگان روسیه در بندر سواستوپول محکوم کرد. ولادیمیر پوتین به مناسبت ساروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم از ناوگان روسیه در بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه دیدن کرد. قبلا به مناسبت این روز رژه سالانه ارتش روسیه در میدان سرخ مسکو در برابر آقای پوتین برگزار شد. معاون وزارت امور خارجه آمریکا خواستار نابودی تمام تأسیسات، تجهیزات و سلاح‌های شیمیایی سوریه شد. خانم روز گوتمولر، معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌المللی و کنترل تسلیحات، روز جمعه به خبرنگاران گفت بر پایه تعهدات سوریه تسلیم سلاح‌های شیمیایی کافی نیست. او گفت سوریه تاکنون 92% از سلاح‌های شیمیایی خود را به بندری در آن کشور برای انتقال به خارج فرستاده و باقی مانده سلاح‌ها هم در تأسیساتی در نزدیکی دمشق قرار دارند. نماینده سازمان ملل هم گفته است باقی مانده زرادخانه شیمیایی سوریه در منطقه‌ای قرار دارد که به دلیل جنگ داخلی رفت آمد به آنجا ممکن نیست. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال گذشته را 9 میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته عباس شهری مقدم، سال گذشته بیش از 40 میلیون تن محصولات پتروشیمی در ایران تولید شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای شهری مقدم با انتقاد از روند خصوصی سازی نادرست در گذشته، سقوط جایگاه شرکت ملی پتروشیمی را تایید کرده و گفته است امروز این شرکت از یک شرکت بزرگ تولیدی و توسعه‌ای به یک دستگاه معاملات ملکی تبدیل شده که هیچ گونه درآمد و اختیاری ندارد. وی همچنین گفته است این شرکت همکنون در انتظار 38 میلیارد دلار فایننس است تا 60 پروژه نیمه تمام را اجرا کند. معاون وزیر راه شهرسازی میگوید بر اساس آمارهای موجود 20 میلیون نفر از کل جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند. سکونتگاه غیر رسمی به خانه‌ها و آپارتمان‌های بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی شهر گفته می‌شود که با کمبود شدید خدمات و تراکم بالای جمعیت شکل می‌گیرند. محمد سعید ایزدی به خبرنگاران گفته است مجموع مساحت سکونتگاه‌های غیر رسمی در ایران 50,000 هکتار است و سطح بسیار وسیعی از کشور را در بر می‌گیرد. و نادر انقطاع استاد مهندسی برق و مهندسی سیستم ها در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا برنده جایزه بالتازار وندرپول اتحادیه بین‌المللی علوم امواج رادیویی اعلام شد. این جایزه هر 3 سال یک بار به دانشمندانی که سهم چشمگیری در گسترش علوم امواج رادیویی دارند احیا می شود. به نوشته خبرگزاری مهر، نادر انقطاع که فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه تهران است، از طرف مجله علوم آمریکا به عنوان یکی از 50 پژوهشگر برتر جهان در زمینه علم و فناوری معرفی شده است.
با سپاس از همکارم جمشید زند. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. عملکرد دولت حسن روحانی در عرصه‌های مختلف به ویژه حوزه فرهنگ با انتقاد اصولگرایان مواجه شده.
اون این کشمکشی است که در دوره آقای خاتمی هم وجود داشت و حالا دورخیزش هم با سپاه و اقدامات که سپاه میکنه.
پس از آنکه روزنامه قانون و سایت خبری دانا توقیف شدند، مسئولان قضایی دلیل این توقیف‌ها را انتشار مطالب خلاف واقع عنوان کردند.
تشخیص این که این خبر مصداق نشر اکاذیب هست یا نه بر عهده دادستان و نه بر عهده وزارت ارشاد.
مقام‌های قضایی دبی 6 ایرانی را به دست داشتن در ربودن عباس یزدان پناه یزدی بازرگان ایرانی بریتانیایی در سال گذشته در این کشور متهم کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اهود باراک رهبر پیشین حزب کارگر اسرائیل و نخست وزیر اسبق این کشور در نشستی در واشنگتن گفت که آمریکا میتواند یک شبه آنچرا که او زرادخانه هسته‌ای ایران نامید منهدم کرد. اهود باراک این سخنان را در نشست یک روزه انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک ایراد میکرد. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی در واشنگتن.
اهود باراک نخست وزیر اسبق اسرائیل روز پنجشنبه طی سخنانی در واشنگتن با ابراز تردید نسبت به نتایج مثبت گفتگوهای اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش اظهار داشت که انهدام به گفته او زرادخانه هسته‌ای حکومت ایران آسان‌تر از عملیات جمع‌آوری سلاح‌های شیمیایی سوریه خواهد بود.
When I compare two kind of military operation, one to put an end to Syrian chemical arsenal, which is
آقای باراک که آخرین سمتش در اسرائیل وزیر دفاع در کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو بود، در توضیح این امر گفت با مقایسه عملیات نظامی برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه که در نقاط مختلف این کشور پراکنده اند، عملیات نظامی جهت توقف برنامه تسلیحات اتمی ایران برای سال‌های طولانی آسان‌تر خواهد بود.
You can do it in a very limited operation that will not take more than a fraction of one night.
اهود باراک افزود که آمریکا می‌تواند این اقدام را در چارچوب عملیاتی محدود یک شبه به انجام برساند و نیروهای ایرانی قادر به جلوگیری از آسیب‌های چنین حمله‌ای نخواهند بود. وزیر دفاع پیشین اسرائیل در سخنان خود از روش دولت آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تغییر هدف‌های مقابله با ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران انتقاد کرد و گفت که طی چندین سال گذشته موقعیت آمریکا تضعیف شده است. اظهارات اهود باراک در انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک در جریان یک گفتگوی دو نفره با دنیس راس، مشاور ارشد پیشین کاخ سفید در امور خاورمیانه بیان شد. او گفت مؤثرترین راه برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یک اولتیماتوم جدی است.
Basically they have to understand that either you dismantle this nuclear military program or else.
رهبر پیشین حزب کارگر اسرائیل گفت باید به حکومت ایران تأکید کرد که شما یا برنامه تسلیحات اتمی را از بین میبرید و یا با پیامدهای آن روبرو خواهید شد.
It's all dependent upon Khamenei, not upon Rouhani.
اهود باراک اظهار عقیده کرد که به باور او خامنه ای این پیام را بی هیچ ابهامی دریافت خواهد کرد، چرا که تصمیم نهایی به رهبر جمهوری اسلامی بستگی دارد و نه حسن روحانی. او افزود که آیت الله خامنه ای راضی به سرنگونی رژیم خود نیست، چرا که بقای آن مهمتر از داشتن سلاح اتمی است.
Survivability of the regime is more important to Khamenei than the nuclear weapons.
سیاستمدار بازنشسته اسرائیلی در اظهار نظر درباره مدیریت بحران‌های جهانی هم گفت که هیچ قدرتی حتی ایالات متحده به تنهایی قادر به حل بحران‌ها نیست و باید به ائتلاف با کشورهای گوناگون متکی بود، چرا که امروزه همه رویدادها به رویدادهای دیگری بستگی دارند، از جمله درگیری چین با همسایگانش بر سر مرزهای دریایی و منابع فلات قاره موضوع همکاری آن کشور در مورد ایران را پیچیده می کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه ای در نامگذاری و انتخاب شعار برای امسال توجهی ویژه به حوزه فرهنگ داشت. از همان زمان دولت حسن روحانی با معضلی به نام خردگیری اصولگرایان به سیاست‌های فرهنگی خود روبرو شد. حالا منتقدان حسن روحانی از این زاویه بر دولت 11 میتازند و در این راه با رمز عبوری که رهبر جمهوری اسلامی برایشان دست و پا کرده مرزها را یک به یک پشت سر میگذارند. بیشتر بشنویم در این زمینه از آرش حسنی.
هنوز عمر دولت حسن روحانی به یک سال نرسیده که انتقادها از دولت او در حوزه‌های بالا گرفته است. شاید بدبین ترین تحلیلگران سیاسی نیز برای مواجهه رو در روی اصولگرایان و تندروهای عالم سیاست ایران با دولت روحانی فرصتی بیشتر از یک سال را متصور بودند. این روزها علاوه بر رویکرد دولت 11 در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی که دردسرهایی برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت و دیگر اعضای دولت ایجاد کرده، حوزه فرهنگ نیز دیگر نقطه تاکید تریبون‌های اصولگرایی برای تاختن به دولت است. چهارشنبه گذشته شماری از منتقدان دولت به بهانه اعتراض به وضعیت عفاف و حجاب در ایران پیرامون ساختمان وزارت کشور در تهران گرد آمدند و به گفته استاندار تهران تجمعی غیرقانونی برگزار کردند. یکی از سخنرانان تجمع خیابانی اردیبهشت ماه سال 93 حسین الله کرم، چهره آشنای تجمعهای سالهای 76 تا 84 در زمان دولت محمد خاتمی بود که آن روزها در کسوت رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله هر جا که اصلاح طلبان یا گروههای حامی آنها جمع می شدند حاضر بود. آقای الله کرم اگرچه در 8 سال گذشته حضوری کمرنگ در خیابانها و تجمعها داشته، اما بار دیگر همچون روزهایی که در ادبیات سیاسی ایران به دوران اصلاحات شناخته می شود به عرصه بازگشته است. حضور حسین الله کرم در کنار سخنانی که محمد علی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران گفته معلوم می کند که نگرانی هایی در میان این دسته از اصولگرایان از عملکرد دولت به وجود آمده است.
به وزارت ارشاد، وزارت علوم و رسانه ها هشدار می دهم مبادا نظام ما برگردد به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات، مراقب باشید.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران در بخش‌های دیگری از سخنان خود هشدارهای دیگری هم به حسن روحانی و دولتش داده است.
مبادا اباحه‌گری در رسانه‌ها ترویج شود و دولت ساکت و تماشاگر باشد. مبادا مبانی دینی زیر سوال بروند در رسانه‌هایی که از بیت المال تغذیه می‌شوند. مبادا مدیرانی که در فتنه 88 نقش اساسی داشتند و ساختار شکنی کردند به کار گرفته شوند.
رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی، درباره رویکرد آشنای اصولگرایان تندرو در مواجهه با سیاست‌های فرهنگی دولت، همچون تجمع‌های خیابانی یا استفاده از تریبون‌های در اختیار برای نقد و حمله به دولت می‌گوید این رویکرد برایش چندان دور از انتظار نبوده است.
اگر آقای روحانی بخواهند بیشتر از سخن و اعلام مواضع کار عملی و عینی هم در این راستا بکنند، این چالش جدی است و طبیعتاً بی‌پاسخ هم نخواهد موند. این کشمکشی است که در دوره آقای خاتمی هم وجود داشت و حالا دورخیزش هم با سپاه و اقدامات که سپاه می‌کنند، سی‌دی‌هایی که حالا دارن علیه آقای روحانی پخش می‌کنند و با اسلامایی که راه انداختن و نگرانی هایی که در حوزه فرهنگ دارن، داره خودشو نشون میده که تلایه های اولیه و مقدمات این چالش است که به تدریج به نظر من جدی تر خواهد شد.
روی کرده حسن روحانی و دولتش به حوزه فرهنگ با انتقادهایی از سوی اهالی فرهنگ همراه است. آنها انتظار گشایش هایی بیشتر دارند، اما از سوی دیگر همین رویکرد حسن روحانی و وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ با انتقاد تندروهای پهنه سیاست ایران نیز روبروست که هر از گاهی از این منظر دولت را تحت فشار می‌گذارند. در هفته گذشته منصور واعظی، وزیر ارتباطات دولت 11 از مداخله مستقیم حسن روحانی برای جلوگیری از فیلتر شدن واتساپ، یکی از اپلیکیشن‌های ارتباطی، خبر داده بود که در کمترین زمانی با واکنش احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد روبرو شد. امام جمعه مشهد کیلومترها دورتر از تریبون نماز جمعه تهران در سخنان خود با اشاره به فیلتر نشدن واتساپ از دولتی‌ها پرسیده مگر در این مملکت چقدر بی‌دین وجود دارد که می‌خواهید رضایت آنان را جلب کنید.
برای خوندن درباره این خبر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. خبری داریم به عنوان هشدار امام جمعه به روحانی، مبادا نظام به انحطاط زمان اصلاحات بازگردد. اگر هم مایل باشید با ما در تماس باشید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
میخواستم به این هایی که دلواپس انرژی هسته‌ای بودن بگم شما نمیخواهد که دلواپس باشی. تیم هسته‌ای خودش بلد از کار خود را انجام دهد. شما دلواپس گرسنگی مردم بدبخت باش. شما دلواپس دزدی های مسئولین باشین. دلواپس آنهایی باش که از نداری سر گرسنه به بالین میگذارن. احمد از سلفچگان.
حضرات میگن عقود اسلامی. من یک وام 30 میلیونی گرفتم، تا الان 700 میلیون تومان از من بانک ملی اسدآباد همدان پس گرفته. آیا کسری هایی که آقای خاوری اختلاس کرده میخوان از امثال من بگیرن؟ یک تریکو باف بودم که ورشکست شدم، اما واقعا از 4 تا بیچاره مثل من باید اون اختلاس حالت پر کنن؟ این درسته؟
من میخواستم بگم که ایران مثل یک روح مرده‌ای شده، به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. همه به همدیگه دروغ میگن، همه میخوان سر همدیگه کلا بذارن. جب خوبی نیست. چرا اینجوری شده؟ چرا سال به سال بدتر میشه؟ چرا خیر و برکت زندگی رفته؟ من دیگه خسته شدم.
میخواستم به این دلواپسا بگم کاش یه خورده هم به فکر این جوانایی بودن که به ورطه اعتیاد و نابودی میافتن بودین. با تشکر، کوروش هستم از جهرم.
این روزها تصاویر مختلفی رو در اینترنت میبینیم از تخریب گورستان بهایی ها، انسان های بی آزاری که در زیر خروارها خاک در آغوش مام وطن آرمیدن. به اونها هم رحم نمی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2027-06-011-57-30. در پی توقیف روزنامه قانون، وبسایت خبری دانا هم روز جمعه توقیف و از دسترس خارج شد. مدیر مسئول این شبکه اطلاع رسانی میگوید این اقدام به دستور قوه قضاییه و بدون اطلاع قبلی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران علت مسدود شدن وبسایت دانا و روزنامه قانون را انتشار مطالب خلاف واقع عنوان کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
2 روز پس از انتشار خبر توقیف روزنامه قانون، وبسایت دانا هم توقیف شد. مقداد زکی‌زاده، مدیر مسئول وبسایت دانا، میگوید این وبسایت خبری بدون هیچ اطلاعی فیلتر شده است. او روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت از همکاران رسانه‌ای خود در روزنامه قانون می‌خواهیم اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند و مشکلات خود را به گردن رسانه‌های دیگر نیندازند. روزنامه قانون روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه پس از انتشار خبری به نقل از وبسایت دانا درباره آزادی محمد رویانیان توقیف شد. به نوشته این وبسایت، محمد رویانیان، مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس و مسئول ستاد سوخت، با سپردن وثیقه 100 میلیارد تومانی آزاد شده که روزنامه قانون هم این خبر را عیناً منتشر کرده بود. به گفته مسعود کاظمی، دبیر تحریریه روزنامه قانون، دادستانی تهران انتشار این خبر را مصداق نشر اکاذیب دانسته و علیه روزنامه قانون اعلام جرم کرده است. قوه قضاییه درباره بازداشت یا آزادی محمد رویانیان تا کنون اظهار نظری نکرده است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، درباره توقیف روزنامه قانون و فیلتر شدن وبسایت دانا میگوید
تشخیص این که این خبر مصداق نشر اکاذیب هست یا نه، نه بر عهده دادستان و نه بر عهده وزارت ارشاد، بلکه مشخصا بر عهده دادگاهیه که هیئت منصفه داشته باشه. یعنی اگر بخوام دقیق تر بگیم، باید هیئت منصفه تشخیص بده که آیا این مصداق نشر اکاذیب هست یا نه، و بعد تصمیم بگیره که اگر چنین هست نشریه شایسته مجازات هست یا نه. بعد اون وقت قاضی میتونه حکم بده که نظر دادستان درسته یا نه. بنابراین اساساً بدون اینکه مغرض شده باشه که این خبر مصداق نشر اکاذیب هست، صرفاً بر اساس تشخیص دادستان این تصمیم گرفته شده. بنابراین مسئله اینه که اقدام قوه قضاییه صرف نظر از اینکه نقض روال قانونی برخورد با مطبوعات هست، از نظر سیاسی نوعی تهدید مستقیم رسانه ها محسوب میشه.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات روز جمعه با انتشار بیانیه ای ضمن اشاره به رفع توقیف روزنامه ابتکار، ابراز امیدواری کرده که روند رفع توقیف مطبوعات در ایران ادامه یابد. عباس صفایی فر، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به خبرگزاری ایسنا گفته توقیف باید آخرین راه حل باشد و مسائل رسانه‌ای بیشتر از طریق گفتگو و تذکر حل و فصل شود. توقیف مطبوعات در ایران موضوعی است که طی سالهای اخیر و به خصوص پس از انتخاب حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، انتقاد شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان را به دنبال داشته است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن یا روزنامه‌های معروف مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم که توقیف و تعطیل شدند به دلیل تضییقاتی و که عملاً و شاید آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
همزمان با توقیف روزنامه قانون در روز چهارشنبه، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، با انتشار بیانیه‌ای بر روی وبسایتش ایجاد محدودیت برای دسترسی به اطلاعات و فیلترینگ وبسایت‌ها در ایران را نقض تعهدات بین‌المللی ایران در رابطه با حق آزادی بیان توصیف کرد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
پس از گذشت نزدیک به 1 سال از ربوده شدن عباس یزدان‌بنا یزدی، بازرگان ایرانی بریتانیایی در دبی، مقام‌های قضایی این کشور عربی اعلام کردند که متهمان این پرونده 6 ایرانی هستند که 3 نفر از آنها در حال حاضر در دبی در بازداشت به سر می‌برند. در این زمینه بشنویم گزارشی. دادستانی دبی روز پنجشنبه اعلام کرد که 6 ایرانی را در ارتباط با ربوده شدن عباس یزدان پناه یزدی، تاجر ایرانی ساکن دبی، متهم شناخته است. عباس یزدی تابستان سال گذشته در امارات ربوده شد و همچنان مفقود است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت امارات روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد 3 ایرانی که بیش از 3 ماه قبل به اتهام دست داشتن در ربودن آقای یزدی بازداشت شده بودند، اعتراف کردند که آقای یزدی را ربوده و از طریق دریا او را از امارات خارج کردند. در این بیانیه به نقل از دادستان کل دبی آمده است که علاوه بر 3 ایرانی بازداشت شده، 3 ایرانی دیگر هم در این پرونده تحت تعقیب هستند و هر 6 نفر به چند فقره اتهام از جمله آدمربایی، حمله به آقای یزدی و به خطر انداختن جان او متهم هستند. عباس یزدان پناه یزدی، شهروند ایرانی بریتانیایی که از حدود 11 سال پیش ساکن دبی شده بود، اوایل تیر ماه سال گذشته در سن 44 سالگی در دبی ناپدید شد. مطرح شدن نامه آقای یزی در دو پرونده نفتی و دوستی او با مهدی هاشمی فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به گمانه‌زنی‌ها در مورد دلیل ناپدید شدنش در دبی دامن زده است. طبق گزارش‌ها عباس یزدان‌پناه یزدی یک روز پس از آنکه در ارتباط با پرونده نفتی کرسنت به صورت ویدیویی در دادگاه لاهه شواهدی را ارائه کرد، ناپدید شد. این پرونده به اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی کرسنت پترولیوم مستقر در امارات متحده عربی می پردازد. آتنا یزدی، همسر عباس یزدان‌پناه یزدی، ایران را مسئول روبوده شدن آقای یزدی می داند. ولی ایران این اتهام را رد کرده و گفته است که پیگیر مفقود شدن شاهد پرونده گازی کرسنت است.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برن، ما خیلی کمک
حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
برخلاف روسیه که جشن پیروزی جنگ جهانی دوم در آنجا با شکوه یادآور زمان شوروی برگزار شد، در کیف تمام مراسم جشن به دلایل امنیتی لغو شده. تنها دو روز به همه پرسی که جدا طلبان هوادار روسیه مصممند در شرق اوکراین برگزار کنند باقی مانده. در میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کریمه الحاقی سفر کرده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در کیف.
جمعه به مناسبت سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم با حضور رئیس جمهور و مقام‌های ارشد روسیه در میدان سرخ مسکو رژه نظامی برگزار شد. پس از پایان این مراسم، پوتین برای شرکت در رژه مشابه که در شهر سواستوپل در کریمه برنامه ریزی شده بود، برای نخستین بار پس از الحاق این شبه جزیره عازم منطقه شد. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه به این دیدار اعتراض کرد و آن را اقدام تحریک‌آمیز خواند. در این بیانیه همچنین آمده است که روسیه نه تنها حاضر به حل دیپلماتیک مسائل دو جانبه با اوکراین نیست، که به افزایش تنش‌ها دامن می‌زند. پترو پاراشنکا، نامزد اصلی ریاست جمهوری در اوکراین، سفر پوتین به کریمه را نقض حقوق بین الملل خواند و آن را محکوم کرد. در میان نخستین واکنش های بین المللی، دبیر کل ناتو دیدار پوتین از کریمه را بدهنگام خواند و در ضمن تاکید کرد که تاکنون هیچ نشانه از عقب نشینی نیروهای روسی از مرز با اوکراین دیده نمی شود. چهارشنبه پوتین گفته بود در میان تلاش های روسیه برای حل مناقشه اوکراین، ارتش این کشور از مرز فرا خوانده شده. پیشتر صدر اعظم آلمان پوتین را شرکت در رژه نظامی در کریمه برحذر داشته و وزیر خارجه این کشور نیز گفته بود این اقدام وضعیت دشوار کنونی را پیچیده تر خواهد کرد. غرب الحاق کریمه به خاک روسیه را به رسمیت نشناخته. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا دوشنبه بار دیگر فهرست تحریمی خود برای مجازات مقام‌های روسیه و کریمه را گسترش خواهد داد. اما در شرق نارام اوکراین، صبح جمعه گروه مسلح به مرکز پلیس در بندر ماریوپل در جنوب استان دنیتسک حمله کردند. در این درگیری از طرف نیروهای دولتی 3 تن کشته و 25 نفر زخمی شدند. به گفته وزیر کشور 20 شورشی کشته و 4 نفر بازداشت شدند. ساختمان پلیس کاملا در آتش سوخت. جدایی طالبان در استانهای دنیتسک و لوگانسک برای برگزاری همه‌پرسی درباره جدایی از اوکراین در روز یکشنبه آماده می‌شوند. الکساندر خریاکوف، یکی از رهبران جمهوری خودخوانده دنیتسک، در جمع هواداران خود گفت: بعد از همه‌پرسی سلاح را کنار می‌گذاریم و مبارزه خود را در عرصه سیاسی ادامه می‌دهیم. شرکت کنندگان در این تجمع با شعارهای زنده باد پوتین، زنده باد استالین از این گفته‌ها استقبال کردند. اما در خارکوف همه پرسی جدای طالبان یک شنبه برگزار نخواهد شد. یوریا پوختین که خود را عضو شورای هماهنگی جنوب و شرق اوکراین مینامد، به خبرنگاران گفت: متاسفانه هواداران روسیه در خارکوف با همتایان خود در دنیتسک و لوگانسک پیرامون سوالهایی که باید در رفراندوم مطرح شود به توافق نرسیدند. چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا از جدای طالبان خواسته بود زمان برگزاری همه‌پرسی را به تعویق بیاندازند. دولت مردان اوکراینی معتقدند این خواسته هیلگری پوتین است تا وانمود کند که روسیه نقش در تحولات اوکراین ندارد. جمعه والنتین نالیوایچنکا رئیس سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد کیف هر اقدامی برای ممانعت از برگزاری همه‌پرسی جدای طالبان انجام خواهد داد. اما مقام‌های محلی در دنیتسک و لوگانسک می‌گویند امکان جلوگیری از این اقدام را ندارند. آن رایسکای، رادیو فردا، کیف.
سلام،
من فرشید منافی هستم و اومدم بهتون بگم که اگه دوست دارید فصل پنجم برنامه من یعنی رادیو پس فردا رو بشنوید، این برنامه به زودی شروع میشه. به زودی عرض میکنم یعنی دقیقاً کی؟ یعنی دقیقاً شنبه سوم خرداد ماه ساعت 9 تا 10 شب. ضمناً تکرارش هم یادتون نره، 12 تا 1 ظهر فرداشه. دلم براتون خیلی تنگ شده، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تا شنبه سوم خرداد.
قدمات رو چشم بیا و مهمونم شو.
پس فردا فصل پنجم.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز شنبه به وقت ایران هست و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار، بعد از اخبار هم تکرار مجله جامعه رو خواهید شنید. اما پیش از اون بشویم تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم جمشید زند.
با سلام. معاون وزارت امور خارجه آمریکا خواستار نابودی تمامی تأسیسات، تجهیزات و سلاح‌های شیمیایی سوریه شد. خانم روز گوتمولر، معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌المللی و کنترل تسلیحات، روز جمعه به خبرنگاران گفت بر پایه تعهدات سوریه تسلیم سلاح‌های شیمیایی کافی نیست. او گفت سوریه تاکنون 92% از سلاح‌های شیمیایی خود را به بندری در آن کشور برای انتقال به خارج فرستاده و باقی مانده سلاح‌ها هم در تأسیساتی در نزدیکی دمشق قرار دارند. دولت اوکراین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را از ناوگان روسیه در بندر سواستوپول محکوم کرد. ولادیمیر پوتین به مناسبت سالروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم از ناوگان روسیه در بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه دیدن کرد. قبلا به مناسبت این روز رژه سالانه ارتش روسیه در میدان سرخ مسکو در برابر آقای پوتین برگزار شده بود. آیت الله موحدی کرمانی خطیب این هفته نماز جمعه تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داد که به گفته او مبادا وضعیت به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات بازگردد. به گزارش خبرگزاری مهر، موحدی کرمانی خطاب به دولت گفت سعی کنید رابطه شما با مراجع آسیبی نبیند، چرا که مراجع نقدهای جدی دارند و به نقدها توجه کنید. و همچنین گفت مبادا مدیرانی که در فتنه 88 نقش اساسی داشتند و ساختار شکن بودند به کار گرفته شوند. فتنه عبارتی است که مقامات جمهوری اسلامی به نارامی های پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 اطلاق می کنند. یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت بخشی از نتایج این تحقیقات در بسته محرمانه به دستگاه قضا تسلیم خواهد شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در تشریح آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت در جریان بررسی این پرونده به هر بخشی وارد می‌شویم، مورد خاص یا مسئله داری در آن می‌یابیم. این عضو کمیته تحقیق گفت با وجود آنکه قانون به صراحت اعلام کرده که گزارش تحقیق و تفحص در صحن مجلس ارائه شود، اما به دلایل گفته شده بخشی از این گزارش در بسته محرمانه به دستگاه قضا ارسال می شود تا مورد بررسی قرار گیرد. و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اعلام مرگ روزانه 9 نفر بر اثر استعمال مواد مخدر گفت آمارها نشان می دهد مصرف ماده مخدر کرک در ایران کاهش پیدا کرده و رشد مصرف شیشه نیز پایین آمده است. رحمانی فضلی فاصله میان اعتیاد افراد به مواد مخدر تا مرگ آنها را بسیار کوتاه دانست و گفت این مسئله نشان می دهد مواد مخدر سنتی غیر استاندارد و آلوده هستند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی پزشکی قانونی در سال 91 روزانه 7 نفر بر اثر استعمال مواد مخدر جان می باختند. به گفته وزیر کشور این آمار در سال 93 به مرگ روزانه 9 نفر افزایش یافته است.
با تشکر از همکارم جمشید زند، این اخبار رو میتونید در بخش اخبار کوتاه سایت ما radiofarda.com دنبال کنید. نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی همراه با دیگر همکارانم در این بخش از شما خدافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
جامعه
سلام می کنم به شما در این بعد از ظهر جمعه زیبای اردیبهشت ماه. با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید و من فهیمه خضر حیدری. اجازه بدید پیش از اینکه به بحران مدارس فرسوده یا استیجاری در ایران نگاه بکنیم، چند خبر کوتاه رو هم مرور کنیم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان در ایران پرسیده است که چرا جوان ایرانی باید به پاره بودن لباسش افتخار کند و چرا باید زنان و دختران لباس تنگ و چسبان بپوشند. اینطور که حوزه نیوز گزارش می‌کند، آیت الله ناصر مکارم شیرازی که در مسجد اعظم قم سخن می‌گفت، خواستار اصلاح فرهنگ پوشش در ایران شده و گفته است لباس نباید رنگ رویش رفته باشد، پاره باشد یا حروف لاتین داشته باشد. آقای مکارم شیرازی خواستار نجات دادن جوانان از این وضعیت شده. و به گزارش خبرگزاری ایسنا و اینطور که معاون آموزشی وزارت علوم میگوید، دانشگاه عارف مجوز تأسیس گرفته. این دانشگاه غیر دولتی است، هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده و هیئت امنای آن هم مشخص نشده است. صحبت از سایه‌سار درختان و نغمه قشنگ جوی روان کنار کلاس درس نیست. صحبت از هوای تازه یا خوشاب حالت ای روستایی هم نیست. موضوع در مدارس چادر و چپری خلاصه نمی شود. موضوع چیزی است که کارشناسان آموزشی الزاماً آن را فقدان یا کمبود امکانات سخت افزاری در دستگاه آموزش و پرورش کشور نمی‌دانند، بلکه ریشه های آن را بیشتر در بحران مدیریت جستجو می‌کنند. اینکه دانش آموزان مدرسه داشته باشند اما مدرسه استیجاری و در اختیار مالک سخت دندانگرد باشد و وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش هم برنامه مدونی برای حفظ سقف بالای سر دانش آموزان نداشته باشد، در طول همه سال‌های گذشته بیشتر به مشکلی در مدیریت از جمله مدیریت بودجه تعبیر شده است. با این حال داستان همیشه فقط همین هم نیست. آموزش و پرورش همیشه از کمبود بودجه گلایه کرده و اغلب اعلام کرده است که بودجه کافی برای در اختیار گرفتن مالکیت مدارس استیجاری ندارد. با این حال این قصه را طور دیگری هم میتوان روایت کرد، اینطوری که ممکن است آموزش و پرورش اتفاقا مالکیت مدرسه را هم در اختیار داشته باشد، اما برای کسب درآمد بیشتر مدرسه را که محل تحصیل و آموزش و رشد کودکان دانش آموز است اجاره بدهد. مدرسه به خیلی دردها میخورد، به درد درس خواندن، به درد خانه دوم دانش آموزان بودن و از جمله به درد اجاره داده شدن به عنوان انبار به بخش خصوصی. این اتفاقی است که در روستای کوچو بخش تلنگ از توابع شهرستان قصرقند در جنوب سیستان و بلوچستان افتاده است. البته که اتفاق خودش نمیافتد، این مسئولان مدرسه هستند که تصمیم گرفتند چنین اتفاقی بیفتد. اینطور که خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش میدهد، بخشدار تلنگ اعلام کرده است که مدرسه راهنمایی دخترانه روستا از اردیبهشت ماه سال 1391 به یک شرکت ساختمانی و تأسیساتی اجاره داده شده تا به عنوان انبار این شرکت استفاده شود. تنها مدرسه بخش کوچک انباری می شود و دانش آموزان روستای کوچو ترک تحصیل می کنند. چه چیزی نهاد متولی آموزش دانش آموزان در ایران را به این سمت میبرد که به جای سرمایه گذاری روی آموزش دانش آموزان بخواهد از امکان فیزیکی مثل مدرسه هم پول در بیاورد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش:
کمبودهای آموزشی در ایران به خصوص در اونچه که مربوط به امکانات اصلی آموزش یعنی ساختمان و تجهیزات میشه یک موضوع اساسی در نظام آموزش ایران بوده و همچنان هست در طول سالهای مختلف. نگاهی که به آموزش اصولا وجود داره بیش از هر چیز نگاهی است که آموزش را به عنوان یک سرمایه گذاری کلان و اساسی برای جامعه ایران نگاه نمی کنه، بلکه آموزش و پرورش را بیشتر به عنوان یک هزینه و یک فشار نگاه می کنه. در تمام نظام های آموزشی کشورهای پیشرفته نگاه اصلی جامعه اینه که سرمایه گذاری که ما برای نسل جوان می کنیم در آینده در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازدهی خودش نشون میده. در ایران این نگاه وجود نداره، برای همینم حتی خصوصی کردن مدارس، خصوصی کردن برخی از خدمات آموزش، همه اینها تبدیل شده به بحث‌های بسیار عادی در ایران، چیزی که به نظر من بسیار برای آینده آموزش ایران نگران کننده است.
متولیان آموزش و پرورش در همه دولت‌ها همیشه یک پاسخ داشتند. آنها همیشه از کمبود بودجه گفتند. از اینکه نگران مدارس فرسوده و چپری و استیجاری و چند شیفته و غیر استاندارد هستند، اما بودجه کافی برای تغییر این وضعیت در اختیار ندارند. خبرها از تخلیه مدارس تا به حال بسیار بوده. مالکان بخش خصوصی و حتی مالکان دولتی بارها با حکم تخلیه به مدرسه های استیجاری رفتند و در برابر چشم های دانش آموزان مدرسه را از نیمکت و کلاس و تخت سیاه و درس خواندن خالی کردند. این صدای حمیدرضا حاجی بابایی است، وزیر آموزش و پرورش در دولت پیشین، از مشکل قدیمی در برابر دوربین تلویزیون دولتی ایران میگوید.
جای تعجبش هم اینجاست که بخش خصوصی پلم نکرد، یعنی نهادهای حاکمیتی آمدن پلم کردن، یعنی اونایی که میدونن که ما پول نداریم کمک ها افزایش پیدا بکنه که ما انشالله بتونیم برای همیشه بحث استیجاری و اینها رو در واقع تمومشون بکنیم.
موضوع هم فقط مربوط به مدرسه های دور از مرکز و شهرهای دور افتاده و استانهای محروم نیست. خبرها حاکی است که بیش از 90% از مدرسه های استیجاری ایران اتفاقا در پایتخت هستند. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران پیش از این به تلویزیون ایران اینطور گزارش داده بود.
بیش از 7 سالی که داریم با آموزش و پرورش داریم در ارتباط با این قضیه تعامل و همکاری میکنیم. امروز فردا یعنی ما دیدیم که اگر روند کار به این صورت پیش بره مسلما نتیجه نمیده. ما همش تحمل کردیم.
خارج از تهران اما وضعیت میتواند پیچیده تر شود. دورتر شدن از مرکز کار را میتواند به جایی برساند که در روستای کوچک جنوب سیستان و بلوچستان رساند. کلاس درس به انبار تیر و تخت و بشکه تبدیل شد و دانش آموزان و معلم هاشان برای خواندن الفبا و جدول ضرب به طویله ها رفتند. اینطور که عبدالمجید هوت رئیس شورای اسلامی روستای کوچو به خبرنگاران در ایران گفته است، مکاتبات زیادی هم با سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در همین زمینه انجام شده اما پاسخی در کار نیست. رئیس شورای روستا حتی مدارک و مستنداتی را در اختیار خبرگزاری ها گذاشته که نشان می‌دهند سازمان آموزش و پرورش هر ماه در حال دریافت اجاره بهای مدرسه دخترانه روستا از شرکت خصوصی است که آن را اجاره کرده. آیا وزارتخانه آموزش و پرورش در ایران تا این حد دچار کمبود بودجه است؟ سعید پیوندی.
باید بگیم که دولت ایران اون بودجه کافی در مقایسه با کشورهای دیگر را برای آموزش پرورش ایران اختصاص نمیده. سرانه آموزشی ایران، یعنی خرجی که دولت به ازای هر دانش آموز در بودجهش در نظر گرفته، چیزی معادل $500 هست که این حدود 1/10 کشورهای پیشرفته است. این به معنی نیست که آموزش پرورش ما 1/10 کشورهای دیگه در واقع امکانات داره، ولی به این معناست که وضعیت آموزش پرورش ایران با توجه به سطح درآمدها و هزینه ها در ایران هنوز بسیار وخیم هست. 35-40% کلاس های ما ایمنی لازم رو ندارن برای دانش آموزا. این به اون معناست که در حقیقت این کلاس ها هر لحظه میتونن برای جان دانش آموزان خطر آفرین باشن و این در حقیقت یه مسئله بسیار اساسی در نظام آموزشی ایران است که در 15 سال گذشته حل نشده.
اعتبار آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری در ایران نزدیک به 32% از کل لایحه بودجه سال 1393 را تشکیل می‌دهد. وزارت آموزش و پرورش در ایران نزدیک به 1,656,000 کارمند و معلم دارد و متولی آموزش نزدیک به 13 میلیون دانش آموز ایرانی است. در میان تنها 400,000 مدرسه دارای کد شناسایی برای این جمعیت انبوه دانش آموزی وجود دارد. مدارسی که بعضی از آنها مثل مدارس بخش تلنگ حتی برق هم ندارند. از 57 مدرسه بخش تلنگ 30 مدرسه برق ندارند، 43 مدرسه آب آشامیدنی و دست کم 40 مدرسه هم خشت و گلی و فرسوده یا کپری هستند. آیا راه تامین کسر بودجه فروش و اجاره مدارس روستایی و تغییر کاربری مدارس شهری به مراکز اداری و تجاری است؟ آیا همین بودجه موجود را هم نمیتوان کاربردی تر و دقیق تر مدیریت کرد؟ سعید پیوندی از هزینه‌های غیر حیاتی در سیستم آموزش و پرورش ایران میگوید.
یک مسئله خیلی اساسی که همین بودجه کم به طور بهینه و به طور مطلوب خرج میشه و گاه خرج هزینه‌هایی میشه که با آموزش با مسائل روزمره و حیاتی آموزش ایران ارتباط مستقیمی ندارن، مثل ساختن نمازخانه ها، ساختن مدارس قرآنی، برگزاری مراسم درود شریف. تمام اینا هزینه هایی داره که از نظر یه نظام ایدئولوژیک و مذهبی توجیه شده است، ولی در معیارهای بین المللی آموزش کاملا غیر قابل فهم هستن. یعنی چجوری میشه ما کلاس هایی داشته باشیم که دانش آموزاش به خاطر نبودن ایمنی حتی جونشون از دست بدن، یا مدارس استیجاری و مدارس کلنگی و یا در خیلی از موارد در روستاهای ما مدارسی بدون سقف داشته باشیم، ولی همزمان بریم سراغ خرجهایی مثل ساختن مدارس قرآنی، به وجود آوردن مدارس قرآنی، ساختن نمازخانه ها، طرح حفاظت از مدارس دخترانه، یعنی مدارس دخترانه رو تا اون حد بپوشونن که کسی از بیرون احتمالاً نتونه بهشون نگاه کنه. یعنی همه این چیزهایی که فرعی هستن در مقابل
مشکلات اساسی و نیازهای بسیار پایه‌ای و اولیه نظام آموزشی ایران.
تا به حال استانهای تهران، خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین کمک‌های مردمی را در ساختن فضاهای آموزشی جدید دریافت کردند. بسیاری از شهروندان این روزها سرمایه‌های اندک شخصیشان را به مدرسه سازی اختصاص می‌دهند، اما کمک‌های مردمی خیرین مدرسه ساز هم برای این حجم انبوه از دانش آموزان در ایران کفایت نمی‌کند. با این حال صحبت از افزایش جمعیت است و رئیس مجلس هم در حضور معاونان آموزش و پرورش در استان قم میگوید در بودجه سال 1393 این اجازه داده شده که بعضی مدارس را میتوان فروخت و پول آن را در جای دیگر خرج کرد. سپاسگزارم که به مجله جامعه این هفته ی رادیو فردا هم گوش سپردید. من فهیمه خضرحیدری هستم. با شما در پایان این برنامه خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که جمعه های آینده رو هم منتظر مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.